أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. خدمت سروران معزگان و حضار گرانقدر انشاءالله در آخرین بخش از آیات بینات سوره مبارکه روم سخن خواهیم گفت. در نوبت گذشته و پایان عرایض اشاره شد که خداوند سبحان به حالات متفاوت بعض از انسان ها چون قرار لازم به ایمان کافی را استنباط نکردند و استظهار نکردند اشاره فرمود. اونگاه خطاب به نبی مکرم شد که فإنک لا تسمع الموتا، یا رسول الله شما نمی توانید صدای خود را به گوش مردگان برسانید. اشاره کردیم که این اسماع الموتا که خداوند مطرح می کند مراد از این موتا مردگانی است که دلهای مرده دارند، نه اون که به ظاهر در زمره انبات باشند. و به دنبال اون برا تسم و سمت دعا، اینجا نیز اون ناشنوایی و سمی و اسمی که خداوند سبحان مطرح میکند نیست، نه آن است که کسی دستگاه سامعه ندارد و دستگاه سامعه او مثلا اختلال فیزیولوژیکی داشته باشد، نه، لهم آذانٌ لا یسمعون بها. این حقیقت در قرآن مطرح شده است که ممکن است باشد این دستگاه و از جهت ظاهر کاملا کارآمد باشد، اما در اون مسیری که خداوند سبحان مقرر فرموده است که این دل گواهی دهد و این گوش بشنود و این چشم ببیند، نمیشنود، نمیبیند، نه تحلیل لازم دارد. لذا طبعا بود و نبود این گوش و چشم یکیست. گویا ندارد کسی که این چشم را دارد و نمیشنود این گوشی که وجود دارد و میشنود. همان حکایت لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا یسمعون بها و لهم اعین لا یبصرون بها است که قرآن بازگو می کند. ریشه این که اینها چنینن مردگانن و نمی شوند چیست؟ ازا ولو مدبرین، پشت کردن است. اگر اینها دل بدهن به حضرت قرآن و به ساحت نبی مکرم اسلام، گوش اینها باز می شوند، اما اینها بنا ندارن بشنوند، ادبار دارند. و فرمود و ما انت به حاد العمی عن زلالت همه، شما این کوران رو در کنار کری، خداوند به کوری هم اشاره فرمود. خدا شما یا رسول الله این افرادی که عما دارند و کوری دارند اینها رو نمیتوانید هدایتشون کنید، از زلالتشون به در آورید. این هم باز اشاره به همان بودیست که محضران بارک عزیزان اشاره کردن و مطلب رو گفته بودیم خدمتون. این فراز آخرش این تسمع الا من یؤمن با آیاتنا فهم مسلمون. این تسمع الا من یؤمن با آیاتنا، پیغمبر سخنان شما رو اون کسانی میشنوند، شما میتوانید صدا بگوش اون کسانی برسانی که اینها یؤمن با آیاتنا. اینها اگر ایمان آوردن، اگر اصل ایمان آمد، اونگاه شنوایی گفتانتون نیز میآید. اما اگر اصل ایمان و باور در وجود اینها نیاید، اینها هیچ تأثیری ندارد. مطالب شمای پیغمبر هم اثر نمی کند، چه برسد به کمتر از شما. این تسمو الا من یؤمن با آیاتنا فهم مسلمون. این کسانی که ایمان می آورند و تسلیم می شوند، اینها هم که می شنوند سخنان تو رو، و در وجودی ها اثر می کند. من به عنوان تتمه سخن و عرائض نوبت گذشته جمله‌ای را عرض می کنم و بحث امشب رو خدمت عزیزان آغاز می کنیم. اون این که شاید متذکر شدیم خدمت سروران معظم در مراتب متفاوت که در مقامات معنوی و تهذیب که بزرگان قطعاً چنین میگویند، در وادی تعلیم و تربیت هم به هر حال به نوعی صاحبان فن این اعتماد رو دارند. از بزرگترین عواملی که موجب موفقیت سالکان الالله میشود در وادی سلوک و از بزرگترین عوامل موفقیت متعلمان همیشان ارادت و اون پذیرایی کامل مقام مربی و معلم است. هنگامی که اینها برحال پذیرا هستند مقام اساتید خودشون رو و مقام اون کسانی که دل به هدایت اونها دادند، دل به رهبری اونها دادند، دل به ارشاد اونها سپاردند و به نوعی سر ارادت در این میدان گذاردند، بیشترین توفیق حاصل می شود و بیشترین نتیجه گیری دست می دهد. اون ارادت در این مقام، در مقام تعلیم و تعلم و سلوک، از بزرگترین عوامل موفقیت است به اعتقاد صاحبان فن و بحث. و در میدان عشق نیز میدانید قضایا همین است. اون عاشقانی همیشه پیش تافتند و برگ برنده در دست دارند که پاکباز باشند. عاشق پاکباز است که همیشه نظر معشوق رو به خود جلب کرده است و جلب می کند. به گونه ای خداوند سبحان چنین می فرماید: اون کسانی تجلی کلام پیغمبر در درون سینه اینها بیشتر دیده می شود، اون کسانی به روح و جان حقایق سخنان نبوی می رسند و گوش اینها باز برای مطالب پیغمبر است که فهم مسلمون. اونها که تسلیم می شند، دل رو می دهند، هواها می گذارند، اونها که ریاها می گذارند، اونها که شهوات به کناری می گذارند، اون کسانی که این بندها و این حصارها و این حجابها را به کناری میدهند و وجود خودشون را آماده پذیرش میکنند، اینها بیشترین نتیجه و دستاورد را میگیرند. صد دل یک دل، دل یک دل کن. تا اون زمانی که دل یک دل نشود، انسان سر در کف یه معلم نگذارند و نشنود از اون صاحب دل آگاه، نمیتواند حرفی ببندد و ره به جایی ببرد. فرمود اون کسانی پیغمبر سخن تو می شنوند که اینها اولا اعتقاد دارند و اونگاه تصدیق می شنوند، پذیرا هستند. اگر پذیرش نباشد نمی آید. نوعا این رو ما می بینیم گاهی در بعض از برخوردها خود عزیزان که در وادی تعلیم و تعلم یا مثال دیگر سر و کار داریم. گاهی در یه برخوردهای بدوی که جماعتی با شما دارند، چون بناشون بر پذیرش نبوده است، احساس می کنید که شما حقایق ناب را می گویید، هیچ تأثیر نمی کنند. هیچ تأثیر نمی کنند. چون بنابراین نبوده که بپذیرند، چون نیامدن که تسلیم بشن، نیامدن که بپذیرند، لذا اثر هم نمی کنند. اما اگر بنا عوض شود، مبنا عوض شود، مبنا مبنای تسالم باشد، یعنی اگر حق دیدیم سر می شویم، اگر این مبنا باشد همه چیز می آید، هدایت می آید، رشد می آید، رهیابی می آید. و قرآن این رو اشاره می کند پیغمبر، این سریه که بدان اگر دیدی کسی این حالت تسالم رو با تو ندارد، سرمایه زیادی بر اون خرج نکن یا رسول الله، خیلی وقتتون برای اون کسان که این چنینند نگذارید. من آنچه شرط بلاغم با تو میگویم است، خواه از سخن فنگی رو خواه ملال میشود و بیش از این از شما کاری بر نمی آید. خب این تا اینجا کتابی بود که در نوبت گذشته اشارتی داشتیم به ساحت مقدس وجود مبارک خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. الان سخن در ادامه آیه شریف است که البته به نوعی هم ارتباط با قبل دارد. فرمود: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه. بعد از اون آثار تجلی خداوند سبحان که اشارتی به ابر بود، باد بود، نزولات آسمانی بود، زنده کردن زمین بود، زنده کردن دلها بود، حال خداوند به یه نقطه عمده در وجود انسان و قصه زندگی آدمی چنین اشاره می کند: الله الذي خلقكم. خداست اون خداوندی که شما انسان‌ها را آفرید. خلقكم من ضعف، اون مراحل ابتدایی خلق شما خلق ضعیفی است، خلقی است همراه با ضعف. ثم جعل من بعد ضعف قوة. این مدارج رو حق برای شما قرار داد که به تدریج در این مراحل تکوین زندگی شما ضعفتون تبدیل به قوت شود. این مراحل ضعف رو پشت سر بگذارید و به مدارجی از تقویت و قوت پا بگذارید. آیه آیه لطیفی است عزیزان. خداوند شما رو با پیشینه و سابقه ضعف آفرید، ثم جعل من بعد ضعف قوه، اونگاه مسیر رو به گونه‌ای در زندگی برای شما قرار داد که شما این مراحل ضعف رو پشت سر نهید و به یک قوا و قوت‌های در این چهار سباق زندگی و سرای سپنج دست یابید و توانایی‌هایی را پیدا کنید. خب تا اینجا به حال می‌بینیم که همون گونه که عرض کردم این حکایت عمر ماست، حکایت زندگی انسان است. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، چه از جهت جسمی چه از جهت روحی. هنگامی که پا به وجود و زندگی می‌گذاریم، به حال مراحل تکوین جنین رو بنگرید. اندام‌های جنین چه حالتی دارد، اندام‌های نوزاد چه حالتی دارد، بافت‌های مختلف این کودک در ایام طفولیت و دستگاه‌های متفاوت بدنش از جهت جسمی چه حالتی را دارد، قلب چه مقدار قوت دارد، دستگاه گوارش چه مقدار توان دارد، استخوان‌ها چه نرمی دارد، چه توانایی دارد. اینها هی از تعلیه الان دارد کمک می‌کند که این مراحل ضعف رو انسان از ایام شکل گرفتن و انعقاد در خود ایام جنین بودن و آنگاه ایام طفولیت روز به روز دارد این مراحل رو چه می‌کند، طی می‌کند. و این ضعف‌ها آن به آن تبدیل به قوت می شود در وجود انسان، تا اون زمانی که برهان یه قابلیت های جسمانی و یه توانایی های جسمی در وجود آدمی دست می دهد، یه اشتداد القوا به تعبیر کلام عرب می شود، اون حالت شدت العزم القوا می شود. از جهت روحی هم همین، یعنی جهات روحی آدمی چنین حالتی را دارد. عرض کردم آیه شریف رو خدا شما را از بطن مادر برون آورد و حال این که لا تعلمون شیئا نمی دانست. اونگاه سرتم عالمین، به یه مدارجی از علم و دانش و فهم و فضل و کمالاتی دست یافتید و نائل شدید، مراتبی رو پیدا کرد. اینها به تدریج برای شما دست داد و اسباب این رو حق برای شما مهیا کرد، چه اون قوتهای جسمانی را چه این قوای روحی را. شما این که با اندک مسئله در ایام طفولیت ترس وجود شما رو می گرفت، حال صدها مسئله برای شما پیش می آید. شما چون شیر می گرید مقابل این حوادث می ایستید، به هیچ وهم و خوف و ترسی هم در درونتون نمی آید. شمایی که با چندترین وعدهی ممکن بود به هر حال با یه شکلاتی مثلا فرض بفرمایید خیلی چیزها رو از گفت بدهید، یه وعده مختصری شما رو مثلا به سوی بکشند، الان به گونه ایست که برای شما باز می کنند خیلی از چیزها را، اما می گید برو این دام بر مرغی دیگرنه که عنقا را بلند دست آشیانه. اونچنان قوت پیدا کردید که فریب خیلی از این ضعف ها رو نمی خورید و اون نیرو و توانایی لازم و تسلط روحی در درون شماست. به صعب‌ترین مصائب زندگی دشوار می آیید، اما قوه تصمیم گیری دارید، انضباط خاطر دارید، انبساط نفس دارید، با کمال تسلط عزیزترین عزیزانتون از کف می دید، اما با قوت تمام می شینید، برنامه ریزی می کنید، تنظیم برنامه می کنید، هیچ ضعفی هم ندارید. خداوند سبحان روحتون قوی کرده است، جسمتون قوی کرده است. این مراحل زندگی ماست. فرمود شما را حق خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه، بعد این مراحل ضعف رو تا قله قوا طی می‌کنید، میرسید به اون اوج. اوج ممکن برای هر انسانی هم اوج ممکن اوج خاصی است، یعنی دلیل نداره که ما تمام انسان‌ها به یک کمال مساوی برسیم و نمی‌رسیم. این رو باید رسمیت داد. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. هر انسانی خودش فراداست، عالمی است، در قیامت هم عالمی است، هر انسانی در دنیا هم عالمی است، هر انسانی خود اوست. اصلا یکی از اشتباهات عمده ما اینه که ما انسانها رو در هر حال با هم قیاس میکنیم، اما هر انسانی خود اوست با تمام توانایی ها، استعداد ها، قابلیت ها، ارزش ها. این قاطی کردن و خلط مبحث است که گاه ما این قیاس ها رو داریم. میرسد هر انسانی به اون قل اوج و قله توانایی درونی و برونی، جسمی و روحی. ثم جعل من بعد قوت ضعفا، اونگاه خداوند بعد از این قوای تحصیل شده و این قوت اشتداد مراحل نزول را برای شما مهیا می کند. شما بعد از این قوت به ضعف میرسید، بازگشت و عودت به ضعف می کنید. ثم جعل من بعد قوت ضعفا و شیبه، میرسید به حالت ضعف و شیبه که اون حالت به هر حال کهولت باشه. حالت شیخوخیت باشد به تعبیر کلام عرب، این قوام این توانایی ها کم کم به تدریج از شما گرفته می شود. خب اینجا نکته هم اخلاقی دارد هم اجتماعی دارد، مباحثی دارد. دو سه جمله را عرض می کنم خدمت عزیزان در حدی که انشاءالله بنا داره این سوره مبارکه را این شب به پایان برسانیم. یعنی این آیه شریفه دقت بفرمایید عزیزان، خداوند یک قوت فرمود دو ضعف، یعنی القوه بین الضعفین مطرح شد. خلقکم من ضعف، اونگاه قوت داد، سپس بعد از قوت چه داد؟ ضعف داد. خداوند قوت رو در وجود ما بین الضعفین مطرح میکنند، یعنی یه چیزی که یه عرضی که سابقه اون ضعف است و لاحقه اون هم ضعف است، اینو بپذیریم نپذیریم، باور کنیم باور نکنیم، دل بدهیم به این حقیقت، دل ندهیم، یقین بیاوریم یقین نیاوریم، این قصه وجود ماست که خداوند سبحان در این چند به اصطلاح فرصتی که به ما داده است به ما یه مقطع قوت بیش نداده. عزیزان قبلش ضعف است بعدش هم ضعف است، یه فضای محدود قوت به ما داده است، یه زمان خاص و دوران قوت ما قرار داده است. و الا ما بین العدمینیم، بین الضعفینیم. اون جمله امیر المومنین ما مزامزا و ما سیعتی که فعین قوتن من فرصت بین العدمین، سعدی ها دی رفت و فردا آنچنان معلوم نیست، در میان این و آن فرصت شما امروز را. ما یه سابقه ضعف داریم و یه لاحقه ضعف داریم، این زمان قدرت، این زمان قوت که میتوان امری حاصل شود، زمان نتیجه گیری، این زمان قدرت است. حالا چه از جهات جسمی چه از جهات روحی عزیزم، من تفاوتی بین قوای جسمی و روحی وجود دارد. قوای جسمی زودتر فروکش می کند از قوای روحی و به اصطلاح اون قوای درونی آدمی، اما هر دو وضعیه یکیست. اینی که می بینیم نبی مکرم اسلام انصافاً در کلمات پیغمبران، البته نه افراطی و شعار دادن، توصیه عجیب به جوانان به این ایام قوه جوانی می شد در کلمات نبی مکرم، و یه بهار خاص اوصیکم به شبان خیران، اوصیکم توصیه جدی می کنم به شما و مراقب باشید. و بارها پیغمبر در سخنهای رسمی اعلام کردن که من اون خیلی که از جوانان این امت دیدم از پیران ندیدم، تصریح کردن پیغمبر. منو در اول دعوتم اون کسی که کمکم کرد جوانها بودن، خیلی از پیران حسابگر نشستن که ببینن کاری پیغمبر اگر به جایی میرسد زیر بیلق و سینه بزنن، اگر دیدن موفق نمیشه علمش سرنگون میشه خب چیزی از دست نداده باشن. اونها چون تجربه داشتن، کهن پیراهن داشتن، لذا حسابگرانه عمل کردن، به ظاهر این توجیهشون بود. اما خیلی از جوانان این مسائل نداشتن، وقتی اون به اصطلاح احساس کردن که پیدا کردن گم شده خودشون رو و مطلوب خودشون رو، آمدن در این میدان و پیغمبر خوب به اینها بها داد. شما میبینید در بزرگترین میدان نبردی که پیغمبر تجهیز نیرو میکند و سنگین ترین لشکرکشی پیغمبر است، رسول خدا رسماً فرمانده تعیین میکند، فرمانده 19 ساله تعیین میکند. یعنی پیغمبر اسامه بن زید 19 ساله رو به عنوان فرمانده بزرگترین لشکرکشیش پیغمبر تعیین میکند. اونم با کجا؟ به رومیان میخواد برد رسول خدا، اونم با اون وضعیت مسافت سنگین 700 کیلومتری که میخواد پیغمبر تا مرزهای شمال شامات طی کند، این جوان 19 ساله رو تعیین میکند. و بعد هم مینویسد در ابلاغش من تخلف عن جیش اسامه فهو ملعون، کسی که تخلف از اسامه بکند لعنت خدا بر او باد. این گونه عملا پیغمبر در مقام عمل، و این به هر حال نکته ایست که در زبان بزرگان این چنین بوده است، عمل کرد و سنت بزرگان این بوده است که این ایام قوت و این ایام توانایی رو بیشترین بهره برداری شود از این قشر و از این طبقه. خود انسان ها متوجه بشن به اون قوا و توانایی که دارن، و زمان تلاش همین زمان است. بیشترین استفاده از این ایام قوا، حالا هر مقطع زمانی که هست، این هر مقداری که برد دارن استفاده بشه. و از جهت فکری همینطور، اون زمانی که این قوا کارایی لازم را دارد، اون انبساط خاطر هست، اون نشاط روحی و قوای فکری عزیزان هست، این به هر حال بحثی است. این بحثی است گاهی از میکردن شاید خطبت سروران معظم وقتی که ایام رو تقسیم میکنن در کلام عرب، ابتدا سباوت رو مطرح میکنن. سباوت سبایسبو به معنای جست و خیز زدن است. ایام سباوت اون ایام جست و خیز است، ایام که شاد و خندان توی جنگل های گیلان، این امان است که بدمه بزند و بیاید و بر اون چنان باشه. بعد از ایام سبابت خب اون ایام شباب است، اون ایام خودمون شبه، اونا که نشد، اون نشاط است. اصلا خود کلمه شباب به معنای نشاط، جوانی یعنی ایام پرتوانی و ایام نشاط، ایام ذخیره گرفتن، ایام انرژی گرفتن. بعد از ایام شباب و شبان ایام کهلان می آید. خود کهل در لغت عرب به تعبیر نصاب السبیان، کهل یعنی دمو، دمو یعنی اون که بوی سرش دورنگ شده است، یعنی بخشش سیاه بخشش سپیده، این میشه کهلان، یعنی اون حالتی که دیگه حاصل عمرن سه سخن بیش نیست، خام بودن پخته شدن، اون حالتی که اوج نشاط فکریست، اوج شادابیست. در خود قرآن وقتی که قرآن میخواد بگه منطق و بیان قوی عیسی چه حالتی رو دارد، میگه به کهل سخن میگوید عیسی. در نوزاد در گاهواره مانند کهلان سخن میگوید، بگیم سخن گفتن جوانی نیست، سخن گفتن نوجوانی نیست، سخن گفتن کهلان. اون سالهای فرض کنید دهه مثلا 40 و 50 عمر انسان، بین 30 سالگی، بعد از 30 سالگی، 35 سالگی مثلا تا 50 سالگی، این ایام کهلان است. این 15 سال 20 سال دیگه اون اوج عالی ترین شرایط روحی و جسمی است که خداوند انسان میدهد. این کمال برتر است. نوعی که کسی هم به جایی رسید از ترین سالها رسیده است. دستاوردهای عمده اینجا بوده. دیگه بعد از این دیگه همینا رو آنالیز کردن، همینا رو طبقه بندی کردن، همینا رو تجزیه کردن. در سنین دستاوردها و دیگه اون نشاط و اون پویایی و اون به اصطلاح توانایی شمع اون خموده می شود. و فروغ آن کمرنج می گردد. بعد از اون هم که ایام بعد از کهلان ایام شیخوخیت می آید. در اون چهار مرحله اون چه شیخوخیت؟ در اون حالتی که دیگه بر حال ضعف ها خودش رو کم کم کاملا آشکار می کند، چه از جهت جسمی چه از جهت دیگه حوصله کم می شود، تا و تحمل انسان کم از همان گونه که جسم مساعدت نمی کند، روح نیز مساعدت لازم را نمی کند. باده خداوند این به سر و مطرح می کند که انسان ها بدانید و ای که دستت می رسند کاری بکن. قبل از آن کس تو نیاید هیچگاه. این که در شهنامه ها آوردن رستم و روبینتن اسفندیان تا ببینند این خداوندان ملک که از بسی خلق از دنیا یادگار. ای که رفی نطفه بودی بی خبر وقت دیگر طفل بودی شیرها، ساعتی بالا گرفتی تا بلوغ سرد بالایی شدی سیمین و زاد، بار دیگر مرد نام‌آور شدی فارس میدان و صید کارزار. اون چه دیدی برقرار خود نماند، اون چه هم بینی نماند برقرار. دیر و زود این شکل و شخص ناظرین خاک خواهد بود، خاکش هم قبار. خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا و شیبه ضعفا و شیبه. به اونجا میرسد که این سرکوی و اون سرکوی صدا میزنی الا موتون یبا فعشتریهی. هست این گوشه کنار کسی فروشنده مرگ باشد که من خریداران باشم. با حاضر اینش مالا خیرفی دیگه خسته شدم، احساس میکنم که چقدر گاهی بعض از این ادبا عالی گفتن حرف در انسان ها را را چه عرب آجم ندارد. در تمام ادبیات دنیا ادبیات خودش خیلی شمشیر برنده است. بلغت سنت من الحیات و توبا و سال هاز الناس کیف نبیدو. خسته شدم. بلغت سنت من الحیات و توبا و درازای حیات و سال هاز الناس کیف نبیدو. از این که این مردم میگن نبید چطور است خسته شدم. این است حکایتی که قرآن به تصویر میکشد مقابل روی انسانها و خوشدارها و توجهها رو به این جهت از اتباری تعالی جمع. یخلق و مایشا، اینها تمام خلق الهی است و خداوند این مقادیر رو در وجود شما و در زندگی شما انسان ها قرار داده است. این افت و خیز رو شما از هر گرفته اید. یخلق و مایشا و هو العلیم القدیر. خداوند هم میداند چه میکنند و هم توانایی انجام اون رو دارد. و هو العلیم القدیر. و یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه کذلک کانوا یؤفکون. خب این ایام قوت آمد و این ضعف و اون ضعف و این قوه و این شرایط رو خداوند داد به انسان ها و در قبار این لذیه و یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون. این گامی که ساعت اقامه می شود و قیامت الهی برپا می گردد و انسان ها به دستاوردهای خودشون می نگرند، اونجا یقسم المجرمون مجرمون قسم میخورن. اینو در وصافات عرض کردن که خود جرم، جریمه، مجرم، ما مجرم رو به بزهکاران اجتماعی اطلاق میکنیم، جریمه و جرم هم از همین ماده میاد. اینها همشون یه خانواده لغوی دارند. بس کردم که جرم مراتب دارد، به معنای فاصله گرفتن و جدا شدن و بریدن از کسی، تشکیلاتی، سازمانی، نهادی، چیزی، حقیقتی، همش جرم است. اونتا جرم یه جرم بزرگونه که قرآن میگه اذا قیل لهم لا اله الا الله انا کذلک نفعل بالمجرمین اذا قیل لهم لا اله الا الله هم یستکبرون، یا یستکبرون شاید هم نداشته باشه در حالی. مجرمون کسی است که وقتی بهش میگن لا اله الا الله تن نمیدهد به وحدانیت خداوند، کافر میشه مجرم، مشرک میشه مجرم. این مجرم شماره یک. اون دو مجرم های بعدی، اونها که نؤمن به بعض و نکفر به بعض، اونها که نؤمن به کل، ایمان به کل آوردند اما در مقام عمل اسیان دارند، میبرند، بعض جاها بریدن، نکشیدن، اینا میشن مجرم درجه سه. مراتب جرم متفاوت هست و فرق میکند. خب طبیعی است اینجا اون مجرمین بزرگ خداوند فرمود که یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعت که ذلک کانوا یوفکون. وقتی که میرسد اون شرایط حسابرسی الهی و ساعت، بعد این مجرم ها قسم میخورن که ما لبثوا غیر ساعت، ما که هیچ اندکی بیش درنگ فرصت نداشتیم برای عمل، خیلی کم بود فرصت، ما فرصتی بمون ندیم کاری بکنیم، ما که فرصتی نداشتیم. این حقیقت عجیب در قرآن گاهی به بیانه ها مختلف مطرح شده است عزیزان. ببینید من این رو با یک مثال ادبی عرض می‌کنم که بخواست به این مطلوب برسیم. گاهی زمان اونچنان برای شما می‌گذرد که اصلا هیچ مرور زمان رو متوجه نمی‌شید. این دو حالت دارد، دو حالت دارد. گاه انسان اونچنان مست است، اونچنان سرمست است، اونچنان فرو رفته در بعض از لذت هاست که اصلا نمی‌فهمه چی گذشت براش. حالا ازینه داره میشه که ممکن است امشب به وقت نمیخواند این خروس خوشاب بس نکرده هنوز از کنار رو بوس. گاه ممکن امکانت اینه کسی فرو رفته است، اونچه اصلا زمان متوجه نمیشه، اونچنان فرو رفته است که نمیفهمی راسته به خودش نگاه میکنه که اون دوران قوه کجاست، میبیند افسوس که عمری به اغیار نبیدیم، چیزی تو بساط قوه نمونده، جوانی کجا بود، ایال ایت شباب کاش برگردد. احساس میکنه که وقت، یعنی گاه انسان مرور زمان رو از ایزان حس نمی کند به لحاظ این که فرو رفته است در پاره از تمتعات. گاه انسان مرور زمان رو حس نمی کند به لحاظ این که مست نشعه حقیقی است، یعنی واقعا اون چنان هست که دیگه این دهزات اصلا شما گاهی دست میده براتون میدشینید با یه صاحب دلی که دل میره و زدستان صاحب دل میره و زدستان صاحب دلان خدا را گاهی میشید به منظر یه صاحب دلی و میدشینید اصلا زمان نمیفهم ساعت دلو اصلا مخونده فهمیدیم که 4 ساعت گذشت، 5 ساعت گذشت، ما که هنوز اول سخن است، هنوز صحبت ما گل نینداخته است، چطور زمان گذشت. گاهی اینه دقیقا گویا زمان تو دست ماست، مثلا گاهی نه، یعنی ما مرور زمان رو چطور متوجه میشیم؟ اونی که شب فراق چه داند که تا سحر چند است، شب فراق چه داند که تا سحر چند است، مگر کسی که به زندان هجر در بند است. اون زندانی که تو سلول شب و روز برای شکیه، اون یه شب که میگذرد برابر با این که یه ماه گذشته است. خداوند جانتون بیبلا داشته باشد و جان عزیزانتون بیبلا داشته باشد و در این میدان همه موفق و مستدام باشید. شب بیمارستان چه حالتی دارد برای اون کسی که بیمار دارد؟ شب بیمارستان برای مریض چه حالتی دارد؟ این وقتی حس میکنند که این شیفت پرستار عوض شد، احساس میکنند که بردی اون طبیب کشیف شب اومد میاد سری میزنه از این بیمار، این فهمه که شب به وسط رسیده، 12 گذشته است، میگن خدایا هنوز 6 ساعت تا صبح مونده. یه نگاه میکنند میبیند هنوز 1 شب است، هنوز 2 شب است، هنوز 3، از این پهلو و اون پهلو. اونی که سرش از سرش گذاشته است، صبح تکانش میدن که بلند شو و نماز قضا شو، او چه فهمیده است از شب؟ اما اینکه داره تیم میرنتن، این 10 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت، براش 70 ساعت گذاشته است، 80 ساعت گذاشته است. یعنی زمان دقیقا چی میشه؟ انبساط و انقباض پیدا میکند. باید اون عامل انبساط و انقباضش رو پیدا کرد. اینها یقسم المجرمون قسم میکنن که ما لبثوا غیر ساعت، ما که اصلا فرصتی نداشتیم، چیزی نبود، خیلی زود ما کسی فرصت اینا خدا به من کاری کنیم، زود خیلی سریع اون گذشت، ما نفهمیدیم که اون چگونه گذشت برای ما. خطاب میرسد به اینها کذالک کانو یوفکون. اینجا اینها دارن دروغ میگن، اینها دارن حقایق رو انکار میکنن. این فرو رفتگان رو در شهوت که شهوت زمان رو از اینها گرفت، اینها الان دارن دروغ میگن و قسم به دروغ میخورن. لقال پاسخشون بدید، لقال الذین اوتوا العلم اوتوا العلم والایمان. اون کسانی که گروه دوم مقابل اینها، قال الذین اوتوا العلم والایمان، اون کسانی که علم و ایمان خدا بهشون تو دنیا داد، اوتوا العلم داده شدن. حالا اینها یه ظرافی دارن که دیگه وارد نمیشن من خدمت عزیزان. اون کسانی که علم و ایمان رو داده شدن، این بحث استحقاق ها، اوتوا العلم والایمان، اون کسانی که مستحق به زکات علم و ایمان شدن و علم و ایمان رو دارا شدند، میگن لقد لبستم فی کتاب الله الى یوم البعث. شما به مقدار یه قیامتی وقت داشتید تو دنیا، شما دقیقه دقیقه و ثانیه ثانیه دهر رو زمان داشتید، همش فرصت بود براتون، همش وقت بود برای شما، همش زمان زمان خیلی حقیقت منبسطی برای شما بود، شما زمان رو منقرضش کردید. خیلی جمله عجیبی است قرآن میگه عزیزم، خیلی میگه. ببینید شما، اینو من به بعضیان صحبت میکردم، یک کسی مثل بزرگمردی از وادی، از تبار و از قبیله مردان پاک باخته و از تبار رجال صدقوا ما عهد الله علیه، میاد 100,000 جلد کتاب را میخواند. 100,000 جلد کتاب را میخواند که خودشان نقل میکند که 10,000 جلدش نسخه های خطی بود که من خوندم. 100,000 جلد کتاب رو شما اگر 100,000 جلد کتاب رو حالش دارید که بزنید جلدتون برق بزنید، این برق شما که از خودم اصخایی عرض میکنم، پس میگیرم سخن با اعتذار، خودم رو عرض میکنم. چقدر حال داریم ما 100,000 جلد کتاب رو برق بزنید؟ میاد چنین کاری رو انجام میده. این وقت یعنی چی براش؟ چطور وقت براش منبسط شده است که بتونن 100,000 جلد کتاب بخوند، خلاصه کنه، اصاره کنه تو 11 جلد و بعد هم در نهایت بگوید ایها العزیز مثلا و اهلا الزور جینا به نزاعت المزجات اوفلن الکیل و تصدق علینا، ای عزیز مصر وجود، ای فرزند ابی طالب، خدای کعبه امینی چیزی جز این در بساط ندارد که به محضر تو هدیه کند. ایها العزیز مثلا و اهلا الزور جینا به نزاعت المزجات، این سرمایه ناچیز امینی است به تقدیم محضر تو میکند، قبول کن و ما را مشمول تصدق خودت قرار بده و اون دست با کرامتت را به سر ما بگذار. خب این وقت منبسط شده، یعنی از این وقت رو داشتن. 70 سال عمر امینی رو خیلی ها داشتن، بیشتر از اونم داشتن، در کنار رو داشتن، در همون حوزه علمیه داشتن، در همون مراکز علمی داشتن، در خیلی جاها داشتن. 70 سال رو برای دیگران 70 سال چی شد؟ منقدس شد، شد 7 روز، شد 70 روز، شد 7 سال، اما برای این مرد 70 سال شد 700 سال. کاری که باید یه لجنه علمی و یه هیئت علمی و یه چه بگیم خدمت عزیزان، اصلا 100 محقق بیان بنشینن در طی سالیان سال انجام بدن، این مرد یه تنه میگوید ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، بر سفر من میزنن و کار کارستان میکنن. من حالا ببینید بسیار رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم در این پارسی، 60,000 بیت این بزرگ مرد دهقانزاده دیه پاش 60,000 بیت رو، 400,000 واژه رو یاد می‌نشینه، منظومش می‌کنه، تقدیم می‌کنه. چیکار کرده این 35 سال؟ چی شده که این شده؟ به شدیدی از ده اثر برتر ادبیات دنیا، کنه اولین اثر حماسی عالم بشریت. خیلی فراتر از اون که هومر گفته است یا ادیسه است، الیاد است، اینها چی سر قبال اون کار این مرد؟ خب اینها چی شده که این براشون منبسط شده است؟ این خیلی مهم است عزیزان. یعنی 24 ساعت رو ما هم میتوانیم منقبضش کنیم، هم میتوانیم منبسطش کنیم. اینها میگن که ما که اصلا هیچ برامون کوتاه بود. بعد اونایی که رسیدن به انبساط زمان چی هن؟ قال الذین اوتوا العلم والایمان. خداوند دو چیز رو میگن، علم و ایمان. اون کسانی که علم و ایمان داشتن میگن نه خیلی وقت بود، ما که اون وقت داشتیم که همه جور این وقت رو قد دونستیم. لقد لبستم فی کتاب الله الى یوم البعث، شما در کتاب علم الهی تا یوم البعث وقت داشتید. چرا که این وقت رو که میدید اندک بود، زمان ما بسیار کم بود. فهازا یوم البحث، معلوم رسیدید به اون زمانی که بودید چه کردید، ولکن نکن کنتم لا تعلمون، تو اینکه شما اینه که نخواستید بدانید و بفهمید حقیقت وجودی خودتون رو، نخواستید بفهمید زمان را، نخواستید بفهمید تواناییتون رو، نخواستید بفهمید امکانات الهی را، هزار کار شما بدین فراز کشیده است. فیوم ازن لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم، دیگه عذرخواهی میکنیم که امروز هم فایده ای ندارد عذرخواهی شما. اون کسانی که ظلم به خودشون کردن، ظلم به دیگران کردن، اونها که این فرصت های این چنینی را از دست دادن به درازای ابدیت، فیوم ازن لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم، دیگه فایده ای نمی کنند معذرتی ها. امروز اعتذار نفعی نمی کنند. ولا هم یستعتبون، یستعتبون از ماده عتبا میاد، در دعاها داریم لکل عتبا، لکل عتبا، عتبا به معنای رضا، خدایا لکل عتبا، آنی که مهم است رضای توست، خدای دیگران بپسندن یا نپسندن پشیزی ارزش ندارد، عمده آن است که تو در جان من بنگری. هفت آسمان را بردارم از هفت دریا بگذرم، هفت آسمان را بردارم از هفت دریا بگذرم، گر دلبرانه بنگری در جان سرگردان من. اگر تو نگاه کنی خدایا پوشیده پنهان می‌روی در میان جان من، پوشیده پنهان می‌روی در میان جان من، خدایا تو اگر نگاه کنی من اینو می‌خوام، رضای تو لکن اطبا، لکن اطبا، رضای دیگران به چه درد من می‌خورن، برای من کف بزنن یا مرگ بگن چه فرقی برای من می‌کنن، عمده آن است که تو به من بگویی که عبدی، من اینو می‌خوام لکن اطبا. فرمود اینها در عالم قیامت یه فرصتی بهشون داده نمیشه که بخوان استعطاب کنن، یعنی طلب العطبا کنن و بخوان رضای خدا رو به دست بیارن. مگر میشه اونجا رضای کسی رو به دست آورد؟ اونجا که این مثال وجود نداره. ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، ما در این قرآن زدیم و میزنیم، فی هذا القرآن من کل مثل، ما تمام امثال رو توی این قرآن پیاده کردیم. از اول این سوره مبارکه روم، فکر میکنم 13 و 14 جلسه است که خدمت عزیزان، از یه جلسه قبل از سال گذشته خدمت سروران معظم بحث شروع کردیم، هر چی تو این سوره وجود داشت همش مثل است. اگر گفت من آیات، یه من آیات، تمام امثله الهی بود. اگر از باران گفت، اگر از طوفان گفت، اگر جوانی گفت، اگر ضعف گفت، اگر قوه، همش یه حقیقته. خداوند لقد صرفنا، در بعض از آیات دارد در سوی مال که اصلاح سرفنا فی هذا القرآن من کل مثل، اینجا دارد بلغت زرفنا للناس، تصریف در وقتی که کسی ادبیات عرب آیان آشنا هستند به الحمدلله اهل فضلن، تصریف اینی که شما چکار بکنید، میاد یه فعل به دستون میدن، یه ماده به دستون میدن، میگن این کتبه رو، چون ضربه خوشمون نمیاد، کتبه رو میدن دست به شما، میگن بگید مازیش، میگید کتبه، یکتب و اکتب، لیکتب، آقا کاتبون چیه، مکتوب چیست، نمیدارم عرض به خدمتون، جهدش بسازید، جهدش بسازید، استفامش بسازید، اینو میسازید، هلی اکتوب لای پای، این میشه تمامی رو میبرید تو برن که مثلا هست کلام از فرزان نوع غیری باز میگردد، این نوبت دست رو میدن میبرید تو 14 سیره تو نفر 14 تایی اسخال اسمخول نوتایی ششتایی، بعد مجموع تمام این تحولات میشه تصریف. یعنی شما یه ماده کاف و تو بره هیچ کار کردید بردید تو قالبای مختلف قرار بردید، میشه تصریف. لقد صرفنا فی هذا القرآن، ما تو این قرآن یه ماده های واحدی رو هی ریختیم تو قالب های مختلف، گفتیم فلا ینظرون الی الابل، یه مرتبه گفتیم و الی السماء، یه گفتیم الی الجبال، یه مرتبه گفتیم فی انفسکم، ما یه حقیقت رو از جاهای مختلف کشیدیم انسان ها بیرون و تزریق کردیم به شما به بیان های مختلف، آنچنان گفتیم که هر کسی اون نقش خود بیند در آب، برزگر باران و گازر و آفتاب، به امثال مختلف خدا میداند اینها تجلیات عظیم الهی است که خداوند در کلام خود کرده است، در کلام خود کرده است. فرمود ما زدیم للناس فی هذا القرآن من کل مثل، یه مناسبتی بود در محضر بعض از عزیزان، مناسبتی بود، صحبتی قرآنی بود در جنب از دوستان چندی قبل از کردن هفته گذشته. خداوند عصر نبوت رو عزیزان تمام میکنه، شاید به این بیان من ندیدم مثلا کسی جایی بنویسه، خداوند عصر نبوت رو تموم کرد، یعنی با پیغمبر اسلام دوران نبوت با وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی آخرین هزاره نبوت آمد و آخرین نبی مطلب نبوت سفره نبوت برچیده شد، اما همزمان با برچیده شدن سفره نبوت سفره قرآن باز شد، کار انبیا تمام شد، کار قرآن شروع شد. چی این کتاب خدا؟ چیکار کرده خدا در این کلام؟ چه تجلی عظیمی بر انسان کرده است؟ و سرم جهان کرده است. ما کجا آییم در این بحر تفکر؟ تو کجا؟ بلغت ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل ولئن جئتهم بآیه لیقولن الذین کفروا ان انتم الا مبطلون. و چه بکنیم وقتی که می آید آیه بعد آیه، آیتون بعد آیته، لیقولن الذین کفروا ان انتم الا مبطلون، کفار نمیپذیرند حقانیت و حق رو به اصطلاح با باطل منظور می کنند و دفع به باطل می کنند، به اتهام بطلان می زنند. کذالک یتبع الله علی قلوب الذین لا یعلمون. اینها به خاطر آن است که دلهای اینها پلم شده الهی است، تابع شده است. اینا نمی فهمند دیگه این حقایق را که دل به این حقایق بدهند. یتبع الله تابع، تابع، تابع به اصطلاح بارها از کلم فتبت ایزان در گذشته سلاطین بزرگان روی انگشترشون مهرشون رو حک می‌کردن و وقتی که می‌خواستن نامه‌شون تموم کنن بدونن که دیگه کسی اضافه کم نکند این مهرشون رو می‌زدن. به همین دلیل به انگشتر خاتم می‌گویند، چون ختم می‌کنن. اینو تابع هم میگن، اون مهری که شما می‌زنید پلم می‌کنید تمام می‌کنید، اینو تابع میگن. تابع کذالک یتبع الله، این میشه ختم الله علی قلوبهم، همون میشه که خدا در جای دیگر هم خدا پرونده اینها رو بسته است دیگه، تموم شد ماجرای اینها. کذالک یتبع الله علی قلوب الذین لا یعلمون. منشأ تفکرات آدمی قلب، وقتی قلب درش بسته شد انسان که انسان نیست دیگه، جانوری بیش نیست. کذالک یتبع الله علی قلوب الذین لا یعلمون. پیغمبر نگران نباش، فصبر، باید تأمل کنی شما این مصائب را. بگن مبتلی، بگن ساحری، بگوین کاهنی، بگوین توجه نکنن، اغماز کنن، رو برگردانن، نپذیرند. از اقسام مختلفه بگویی، توجهات لازم را نبینی، احترام لازم را نبینی پیغمبر. فصبر، انما وعد الله حق. شما به حقانیت وعده خدا دلت گرم باشد. خدا وعده داده است و وعده او حق است. ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. باش تا خورشید هش راویت برون، قلقل اجزاء عالم از درون، بگذار می آید که زمانی حضرت قرآن به عیان دیده شود. بدان وعده خدا و تجلی خداوند سبحان محقق می شود. زمانی می شود که برها شکوفا شود اون بطن کلام الهی. فرمود فاصبرن وعد الله حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. هیچ اولا تحقیر کسانی که یقین ندارن، باور ندارن، استخفاف اونها، تحقیر اونها، اهانت اونها و این مسائل در وجود تو اثر نداشته باشد. فصبر، اونی که میتواند بزرگترین عامل موفقیت تو باشد شکیبایی است که در همین سوره مفهوم شکیبایی رو دقیق عرض کردم خدمت عزیزان تمام. و بعد ولا یستخفنک الذین لا یستخفنک. ظاهرا خود این استخفاف برای معلم، برای مربی، برای حادی خیلی مهمه. خداوند روی این انگوش میذارد، تحقیر کسی کردن، مثلا کسی مایه دارد تحقیرش کنه، میگم فلانی چیزی بلد نیست، سوابی نداره، حالی که میدانند اون کسانی که میگویند چه میگویند. بلا یستخفنک که پیغمبر اینها در تو تأثیری نگذارد. بدان که وعده خداوند در مورد تو و در مورد کلام خود حق است. مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر تو خود میری نمیرد این سبق. من کتاب و دفترت را حافظم، من کتاب و دفترت را حافظم، بیش و کم کن راز قرآن را حافظم. بدم که وعده الهی حق است و داوند وعده خود را محقق خواهد کرد. خب این پایان این سوره مبارکه روم و باز هم عرض می کنیم الحمدلله علی اتمامه و اشکر الله علی انعامه و انعامه. خدایا سپاس می گذاریم و امیدواریم که چون به ما بوی رسانیدی از این سر نبندین مشک را ای رب بدین، گوش ما گیر و بدان مجلس کشان، که رحیفت می خورندان سرخوشان انشاءالله. خدای آن چه گفتیم و شنیدیم دلهای ما را با آن معتقد و باورمند بگردان، دستهای ما را توهی از وحی خودت و رحمت خودت مگردان، دلهای ما را پر و مملو و از تجلیات خودت بگردان.